بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسه گذشته ما درباره معنا و مفهوم قرآنی استغفار بود. استغفار به معنای پاکسازی، در واقع پالایش درون. مقدمتاً عرض کردم که تنها جسم ما نیست که از بیرون دائما آلوده میشه و باید پاک و پالایشش بکنیم. هر روز در واقع با دوش گرفتن و صابون زدن دائما باید جسممون رو پاک بکنیم. درونمونم نیاز به پاکسازی داره، به پالایش داره. بخشش به صورت فیزیولوژیک خود بدن داره این کار رو میکنه. گلبولای سفیدمون دائما در داخل داره این کار رو انجام میده. سمومات و در واقع کبد، کلیه، همه اینا این تصفیه خانه بزرگی که تو بدن هست به صورت سیستماتیک این کار رو انجام میده. اینا همه غیر ارادیه. بعضی هاش هم ارادیه. حالا ارادی به صورت برحال مواد غذایی که میخوریم، با اراده خودمون سعی میکنیم مواد چربی یا قندی رو کمتر بکنیم. با آزمایش های خون که انجام میدیم وضعیت خودمون رو تشخیص میدیم و دائما این تصفیه رو، این پالایش رو به اراده خودمون، تصمیم خودمون، همت خودمون داریم انجام میدیم. هر چیزی که میخریم، غذایی که میخوریم، به این وضعیت مقدار چربی و قند و همیناش توجه میکنیم. بخشش هم مربوط به روح و روانمون هست که عرض کردم او رو هم دائما باید بتونیم پاک بکنیم، شخصیتمون و نفسمون رو. به حال مثل خون که دائما باید تصفیه بشه، مراقب باشیم، آزمایش خون بدیم، روح و روانمون هم نیاز به مراقبت داره. دائما باید بررسی کرد، دائما حال و هوای خود رو باید داشت. عرض کردم جلسه گذشته اون چیزی که ناخالصی وارد روح ما میشه، درست مثل چربی خون یا قند خون یا انواع مواد مضر دیگه، عنوان قرآنیش ذنوب هست. ذنب یعنی دنباله، آرزه، کارایی که ما انجام میدیم، رسوباتی که هست، اون چیزی که میمونه، اون چیزی که آینه دل رو در واقع از صاف و صیقل بودن خارجش میکنه، عنوانش ذنوبه. دنباله هر چیز، آثاری که میمونه، عواقبی که داره، و اینا رو مفصل توضیح دادم خدمتون. و اینی که قرآن غفرانو با ذنوب هم میشه استفاده کرده، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، پاک کردن اون آثار و زنگارهای گناه که در روح و روان ما پدید آمده. از نظر لغت شناسی خدمتون توضیح دادم که در کتابای لغت به زبان عربی یا انگلیسی غفران و مغفرت و خداوند غفور رو چگونه معنی کردن. بیشتر اون پروتکشن، در واقع پاک کردن، تسویه کردن مورد نظره. و بعد توضیح دادم خدمتون که استغفار که در باب استفعال غفرانه لفظی نیست. این تصور ماست که فکر میکنیم استغفار فقط یه چیزی رو باید گفت و از خدا خواست. یه ورده، یک در واقع تکرار یه درخواسته. حدیثی رو، یعنی یک حکمتی رو از حضرت علی خوندیم که وقتی کسی گفت استغفر الله، فرمودن که فکر کنی همین لفظه، در حالی که 6 مرحله داره، 6 پله داره. اول باید واقعا پشیمون شده باشی از اون چه که کردی، دوم تصمیم بگیری و قصد بکنی که هرگز دیگه اینو تکرار نکنی، سوم این که حقوقی از مردم که پایمال شده، صدماتی که زدی، آسیب‌هایی که رسوندی، اینا رو جبران بکنی، و بعد اگر چیزهایی رو ضایع کردی، راه‌هایی رو، اصولی رو از این به بعد در واقع احیا بکنی، برپا بداری، این وجودت که بر اساس کار خلاف و خطا یا رشوه خواری، اون سلول ها، اون چربی، اون گوشتی که به بدنت رویده، این باید آب بشه، از اول چیز تازه‌ای درستی جاش بیاد و الی آخر. یعنی کاملا نشون میده یک جریان، یک پروسس در واقع استغفار از تمایل به تغییر شروع میشه. اول آدم باور میکنه، میپذیره که عیب داره، اشکال داره، خطا کرده، این آغازشه در واقع، به زبان میاره، بعد شروع میکنه تصفیه کردن، پاکسازی درون. خب همین رو به تفصیل دفعه گذشته توضیح خدمتتون دادیم و اولین بخشی که بهش پرداختیم استغفار اجتماعی بود که عمدتاً در قرآن استغفار رو به جوامع گفته. انبیا که آمدن بعد از توحید میگفتن استغفار کنید، من چند تاشو خوندم، همه رسولان میگه برنامهشون، پروژهشون و طرحی که برای مردم داشتن طرح استغفاری بوده. الله تعبدوا الا الله، اول توحید و ان استغفروا ربکم، گام دوم استغفار، سوم ثم توبوا الیه، حالا برگردید. یعنی اول اصلاح ایدئولوژی، اصلاح اندیشه، شناختن خدا به صورت توحیدی، پاک از هر شرک و شخصیت پرستی. گام دوم حالا پاک کردن درون خود از تمام آثار زندگی خلاف و خطای گذشته. حالا که پاک شدی، حالا میتونی برگردی. نتیجه چی میشه؟ یمتعکم متاعا حسنا، حالا دیگه بهره‌مند میشی از یه زندگی زیبا، از یک حیات طیبه و الی آخر، که همه پیامبران به خصوص سوره هود رو خوندیم از زبان همه انبیا که اگر شما استغفار کنید برکت از زمین و آسمان بر شما میباره، که توضیح خدمتتون دادم که خب این چه استغفاریه که ممکنه صدها بار ما بکنیم هیچ چیزی هم بر ما نمیباره. یعنی اگر واقعا تمایل به تغییر، همون شعاری که در امریکا مطرح بود سال گذشته، در جوامع پدید بیاد و سعی کنن از اون عیب و ایراد و اشکالی که هست خودشونو پاکسازی بکنن، همه چی اصلاح میشه و زندگی یه زندگی شرافتمندانه و پاکی خواهد شد. خب ما جلسه قبل تا این قسمت آمده بودیم. چند تا مطلب دیگه تو این زمینه است که سعی میکنم امروز این رو خدمتون بیان کنم. یکی از صفات خدا غفوره یا غافر یا غفار که در سه گذشتم عرض کردم، در ترجمه انگلیسیش هم اتفاقا این رو خوب بیان میکنه، میگه که غفار the most protecting one of the excellent name of Allah، در واقع the most protecting one، خدایی که دائما داره پروتکت میکنه از طریق همین پاکسازی، تصفیه انسان، درست مثل طبیعت که حالت استحاله داره. شما دائما زمین رو در حال آلودگی میبینی، انسان ها چقدر آلوده میکنن زمین رو، ولی این دائما استحاله شدن، این تغییری که تو طبیعته، یه نوع استغفار دیگه، هی داره پروتکت میکنه محیط زیستو، خودش رو داره اصلاح میکنه طبیعت. خب خداوندم نظامی گذاشته که در وجود ما دائما این آلودگی ها اصلاح بشه، البته با کمک خودمون. 98 بار این صفت غافر و غفور در مورد خدا آمده که 73 بارش با رحیم آمده، غفورون رحیم، عمدتاً با رحیمه. یعنی رحمت خدا ایجاب میکنه که این پروتکشن رو برای شما داشته باشه، این امکان پاکسازی از ذنوب، این زنگارهایی که در دل، در روح انسان به وجود میاد. تعبیر قرآن میگه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، مکتسباتتون، عملکردتون، تلاشاتون هی زنگار گرفته، تیره میکنه شخصیتتون و روحتون و دلتون رو. ولی مکانیزمی خدا قرار داده، این از صفات اوست که دائما این امکان پاکسازی برای شما هست. میتونید استحاله، یعنی طلب تغییر حالت پیدا بکنید. از این 98 بار فقط 4 بارش غفور تنها اومده، همیشه با یه صفت خداست. خدا غفور و رحیمه، یا غفور و حلیمه، حلم خدا ایجاب میکنه، یا عزت داره، یا عفوون غفور چون عفو داره، یا شکورون غفور. حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. به حال ما با خدایی طرفیم که دو صفت داره. یه جا به پیامبر میفرم نب عبادی، پیامبر به بندگان من خبر بده من اینجوریم، این دوتا صفتم، انی انال غفور و رحیم، من غفور و رحیمم. از همه صفات اینو انتخاب کرده خدا، به بندگانم خبر بده انی انال غفور و رحیم. دیگه چی؟ و ان عذابی هو العذاب العلیم، عذابم هم دردناکه. اون صفت نیست دومی، اولی رو صفت میگه. یعنی خدا پس فقط غفور و رحیمه. حالت دوم در واقع بیان حالتیست از خدا، درست مثل این که یه معلم بگه که من اصلا به عشق تعلیم و تربیت، به خاطر علاقه شما آمدم اینجا، من برای خدمت اومدم، هیچ هدف دیگه ای ندارم، ولی در ضمن نمره صفرم دارم. این نمره صفر دادن که جز صفتش نیست. یعنی فکر نکنید شما عاشق شما دیگه، شما هر کاری کردی من 20 بهت میدم میبرمت بالا. من دلم میخواد، آرزوم اینه که همه تون 20 بگیرید، ولی من ردم میکنم. این دیگه صفت نیست، یعنی حکمت داره کار من، وگه نه خیانت به جامعه است که بی سواد و آدم به خاطر بفرسه بالا تو جامعه. پس این دو حالت رو بیان میکنه، خودش رو فقط با صفت غفور. از رحمت خداست که او این پروتکشن رو بر شما به وجود آورده، نظام اصلاح درون، پالایش و پاکسازی. در جای دیگه میگه که هو اهل التقوا و اهل المغفره، خدا اهل تقواست. اهلیت تقوا یعنی در واقع ترمز خدا نگه میداره شما رو از این که به آثار اون رسوبات روحیتون گرفتار بشید، مکانیزمی گذاشته. و اهل اینه که این پروتکشن و این پاکسازی رو بتونید انجام بدید. این تو قنوت عید فطر میخونن دیگه، اللهم اهل الكبرياء والعظمه و اهل الجود والجبروت و اهل التقوى والمغفره، نمیخونیم؟ خدا اهل تقوا مغفرته. یعنی چی اهل؟ یعنی این اهلیتشو داره. این به اصطلاح صفت خداست که انسانها رو دائما در معرض این پالایش قرار میده. ان ربک لذو مغفرت، پروردگار تو هم مغفرت داره و ذو عقاب علیم. عقابمون چی که در عقب میاد به دنبالش، اگه عمل نکنی نیای این پالایش رو انجام بدی گرفتارش میشی. اگه کلسترول خونتو پایین نیاری، اصلاح نکنی، این حدی که بالا رفته گرفتار سکته قلبی میشه دیگه. این همون ذو عقاب، عقاب یعنی عقوبتش، نتیجهش. همه این گرفتاریایی که به صورت فیزیکی میبینیم دامنمون گرفته، روحمون هم همینجوره، ولی چون اینو میبینیم، احساس میکنیم، دیدیم سکته قلبی و مغزی آدما میکنن، گرفتار مرض قند میشن، ولی اون روحی رو چون خدا یه عمر بهمون وقت داده تو دنیام دامنمون نمیگیره، هیچ کدوم نمیفهمیم، آثارشو نمیبینیم، فکر میکنیم هیچ خبری نیستش. خب پس اولش در قرآن با این تکرار خدا رو با این صفت که در رابطه به ما مهمترینش رحمت و مغفرت، و بعد میگه نه تنها خدا این نظام رو ایجاد کرده، نیروهایی که در جهان گذاشته همه دستن در کار پاک کردن شما. میگه الذین یحملون العرش، نیروهایی که عرش خدا را اداره میکنند، حالا اینا برای فهم ماست، فرشتگان و من حولهو، تمام نیروهای زیر مجموعه پیرامونی چکار میکنن؟ میگه یسبهون به حمد ربهم و یؤمنون بهی و یستغفرون للذین آمنو. دائما فرشتگان دارن استغفار میکنن برای شما. یعنی چی؟ چیکار میکنن؟ هیچ به این اندیشیدین که منظور چیه که فرشتگان یستغفرون؟ مزارعه، دائما در حال تسبیح خدا و ایمان به او هستن و استغفار با ما. اون دوتا اولیش مربوط به خداست، چون حمد خدا رو میکنن، ایمان به خدا، نقششون استغفار برای ماست، باب استغفار، هی پاک کردن ما، بالا آوردن. معلمات تو مدرسه نقششون چیه؟ دائما دارن شاگردها رو پاک میکنن از جهل، فیزیک نمیدونه، شیمی نمیدونه، ریاضی نمیدونه، علوم مختلف نمیدونه، همه اینا عیبه، همه اینا ایراده، دائما دارن پاک میکنن میارن بالا. میگه این نیروهای مثبتی که در جهان هستن، این انرژیایی که هستند، دائما دستن در کار جهان هستند. حالا مفصله، من وقتتون رو نمیگیرم که مکانیزم این استغفارشون رو این سوره 40 آیه 7، یعنی 3-4 خطه. نه تنها برای مؤمنین، سوره 42 میگه یستغفرون لمن فی الارض، برای همه اونا که در زمینن دارن استغفار میکنن، نه لفظه، یعنی این فرایند استغفار رو، این عمل پاکسازی، رشد دادن و به کمال رسوندن رو فرشتگان دارن انجام میدن. هر کی رو کره زمینه دارن میارنش بالا، هر راهی که خودش انتخاب کنه دارن رشدش میدن، ایمان رو در جای خودش، مؤمنین رو در واقع، هر کدوم به شکل دیگه. قرآن میگه کسانی که اعلام میکنن رب ما و خداست، الذین قالوا ربنا الله، ارباب ما خداست، ما به هیچ ولایت مطلقه پایبند نیستیم، ثم استقاموا، بعد استقامت میکنن، پاش وای میسن که فقط اربابشون خداست. نتیجه چی میشه؟ تتنزل علیهم الملائکه، دائما فرشتگان بر اونا نازل میشن، نگذشته، حال، همین حالا و آینده، نگفته در گذشته اینطور بوده. میگه تو موحد باش در راه خدا، سر خم نکن پیش کسی، تمام نیروهای جهان به مدد تو میان. تتنزل علیهم الملائکه، نتیجه چی میشه وقتی نازل میشه به ما؟ چی میشیم؟ الله تخافو، از هیچ چی دیگه نمیترسی، مثل کوه استوار میشی، ولا تحزنو، حزن و غصه چیزی رو نخواهی داشت، و ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، بشارت به بهشت، یعنی وجود آدم امیدوار میشه به وعده های خدا، مثل سنگ خارا دیگه محکم میشه انسان اگر راه خدایی رو بپذیره. پس هم خدا و هم فرشتگان، نیروهایی که در جهان هست، و یکی از شرایط در واقع تقوا و ایمان، باور به فرشتگان. همون سوره بقره رو بخونین از اول، کسانی که به خدا ایمان دارن، به فرشتگان، به غیب، به نمیدونم کتب، به رسول، الی غیره، باور این که ما تنها نیستیم. حالا امروز هی انرژی مثبت میگن و هی عناوین مختلفه، ولی تعبیر قرآنیش ملائکه دیگه، نیروهای دستندرکار این مدرسه هستی. در جای دیگه قرآن میگه رسولان هم مثلا کارشون همینه، فاعف عنهم و استغفر لهم، یا میگه همینا که با این سوابق تیره راه خطا که رفتن، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، به خودشون هم ظلم کردن، وقتی بیان پیش تو، فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول، از خدا طلب استغفار کنن و از رسول، لوجد الله توابا رحیما، آغوش رحمت خدا رو هم میشه باز و گشاده خواهند دید. حالا تراون هستش این، من فقط اشاره میکنم. پس هم خدا و هم فرشتگان و هم رسولان، همه دستن در دست هم دادن برای پاک شدن ما، پالایش روح و روانمون. حالا ما چیکار باید بکنیم؟ بله تو این مدرسه هستی، رئیس و ناظم و مدیر و کارمندا همه آمدن برای اینکه ما رو پاک کنن، ما چیکار باید بکنیم؟ یه جا میگه ایمانه، پاکسازی ما. الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. حالا که ایمان آوردیم، این آثار و ذنوب خلاف و خطاهامونو تغییر بده، همین چنج. یه جا تبعیت رسوله، میگه فتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. شما خدا رو دوست دارید؟ خب از این راه اطاعت بکنید تا خدا پاک بکنه شما رو. پس تبعیت از رسوله. یه جا میگه تقواست، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله الی آخر یغفر لکم. یه جا میگه اگه به خدا قرض بدید، البته خدا که قرض نمیخواد، یعنی به بندگان خدا کمک کنید، ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لکم و یغفر لکم. پس کمک به مردم، دست مردم رو گرفتن از این مشکلات اقتصادی، اونها رو رها کردن، در واقع آغاز پاکسازی ماست. یواش یواش این تعلق به مال، به زندگی پاک میشه در درونمون دیگه. داره مکانیزمای پاک شدن و استغفار میگه. ما فکر کنیم استغفار فقط استغفر الله ربی، تسبیح دستمون بگیریم 70 بار بگیم استغفر الله ربی. داره قرآن میگه استغفار چگونه است. البته یه جمع ذکر خداست، و ذاکرین الله کثیرن الاخر لهم مغفرتون و اجرون کبیر. یه جمع میگه ایمان و عمل صالح، والذین آمنوا و عمل صالحات لهم مغفرتون. یه جمع خشیت خدا رو میگه، اونایی که از ربشون خشیت دارن لهم مغفرتون الاخر. من نمونه هاش خدمت میگم. میخوام بفهمی استغفار یعنی چی؟ همونی که تو نهج البلاغه در 6 لول برای ما توضیح میده. یه سلسله کارهاییست که اینا تصویه میکنه، این آلودگی های خون روحی ما رو. مگه غیر از اینه که ما اگه مشکل کلسترول داشته باشیم، دواها و قرص های خاص خودش رو داره، اگه مشکل قندی داشته باشیم، اگه نمیدونه هر یکی از بیماری داشته باشیم، بیاد بالاخره دوای خاص خودش رو داره دیگه. صدها و هزاران عنصر مختلفی که در خونمون هست، هر کدوم علامت یه بیماریه، برای خودش یه راه حلی داره. اون خون اصلیه به اصطلاح وجود ما، روح و روان ما، اونم با کارهای مختلف همینجور میشه تصفیهش کرد، از هر بیماری خود رو نجات داد. البته خیلی چیزا هم دیگه نمیشه. قرآن میگه خیلی چیزا اصلا قابل پاک شدن نیست. میگه خداوند همه چیزا رو پاک میکنه. ان الله لا یغفر ان یشرک به، پاک نمیکنه. شرک پاک شدنی نیست. یعنی یه عاملی آمده در درون خون مثل ایدز که کارش نمیشه کرد، یه بیماری است که قابل پاک شدن نیست، این سیستم بدن نمیتونه پاکش بکنه. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، پایین تر از این رو طبق مشیتی خداوند پاک میکنه. البته توبه همه اینا رو پاک میکنه، منظور اینه که بدون توبه خیلی چیزا، حالا در 15 بار چیزای منفی که دیگه قابل پاک شدن نیست بیان میکنه، که به پیامبرم میگه تو هم اگه 70 بارم برای اینا استغفار کنی فایده نداره، نمیشه. سواء علیهم استغفرت لهم، استغفار بکنی یا نکنی هرگز پاک نمیشن اینا. 70 بارم اگه بکنی مؤثر اصلا نیست، حتی پیامبر خدا. یعنی تا خود این تصمیم به پاک شدن نگرفته باشه عملی نیست. خیلی جای قرآن تشویق کرده بندگان رو به استغفار. دو جا در مورد بهشته، میگه سار او الى مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید. به چی؟ سار او الى مغفرت من ربکم، به سوی مغفرت سرعت بگیریم. واقعا با درکی که ما از مغفرت داریم، درک ترجمه‌ای که ترجمه ها رو میخونیم، که تصورمون مغفرت یه چیز لفظیه، سرعت گرفتن به سوی پس نشون میده یه جاییه که باید به سوی او بریم. سار او الى مغفرت من ربکم، یه جا میگه سابق او الى مغفرت من، سبقت بگیرید. یه وقت هست آدم سلانه سلانه داره میره به یه مقصدی، یه وقت میگه بدو، عجله کن، وقت تنگه، سریع باید رفت. مهمتر از سرعت سبقته. سعی کن از همه پیشی بگیری، یعنی افزایش سرعت. برای چی؟ به سوی مغفرت. پس شوخی نیست، وقت تنگه، باید به سرعت انسان در جهت پاکسازی خودش تلاش کنه. وقتی که پاکسازی شد و جنتن سار او الى مغفرت مندب بکن و جنتن، کدوم بهشت؟ کدوم باق؟ ارزو هست سماوات و الارض، بهشتی که عرصش فراخناش همه جهان هستیه، همه کهکشان هاست. بهش که یه باقی تو گوشه زمین که نیست، باق نیست اصلا به اون معنا. جهان باق یه تعبیره، باق یعنی همین جنبش سبز، باق یعنی سبزی، انسان ها فرخنده بشن، زنده باشن، زاینده باشن. وگرنه یعنی چی بهشتی که همه جهان هستیست؟ سماوات بل ارضه، باقی که از زیرش نهرها جاریه، اونه که خونشون یه بار عرض کردم اوشن ویو هست و تو جنگل زندگی میکنن، هیچ وقت نمیرن تو به باقی که از زیرش نهرها جاریه. میگه خیلی بهترش اینجا داریم. میگه بشتابید به سوی این مغفرت، این پاک بشین، چون وقتی پاک بشه آدم میرسه به اون مقامات بالی عالی. و این آینه که گلمالی شده که نمیبینه چیزی آدمون تو، تاره، روخ یار در اون نمیتابه که آدم بتونه لذتی ببره. تشویقم میکنه سوره زمر آیه 53 میگه پیامبر به اونا که به خودشون ظلم کردن بگو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو ای بندگان من که به خودتون زیاده روی کردید. به خدا که ضرری نمیرسه، شما به خودتون آسیب زدید. زیاده روی به نفستون که زیاده، مثل همون چیز زیاده آدم میخوره، زیاده تنبلی میکنه، آثارش در وجودش میمونه. این زیاده روی هایی که به خودتون کردین، لا تقنطوا من رحمت الله، مبادا از رحمت خدا مایوس بشید. فکر کنید حالا دیگه ما دیگه چیکار بکنیم، ما که روسیاییم دیگه گذشت از ما، هیچ وقت مایوس نشین. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان رو میبخشه. این به تعبیر پیامبر نمیدونم یا حضرت علی میگن، از امید بخشترین آیات قرآنه. با هر پیشینهی، با هر سابقهی، با هر گناهی که هستی، خدا همه رو پاک میکنه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ذنوب همون عوارض آثار. پس مکانیزمی خدا گذاشته که همه چی پاک بشه. حالا چگونه؟ همین که ما بگیم استغفر الله پاک میشه، مکانیزمش رو پشتش توضیح میده. و انیبو الی ربکم، اول برگرد تو. انابه یعنی بازگشت دائم. کشتی که تو دریا میره دائما به چپ و راست امواج میخواد منحرفش کنه، ولی ناخدا اگه پشتش باشه دائما قطنما دستشه و نقشه است و جهت و تشخیص میده، هی مراقبت و محاسبه میکنه. محاسب و مراقبه همینه دیگه. من توی این مسیری که میرم، اگه یه درجه این کشتی های اون موقع بادی بوده دیگه، به کجا میرسم؟ من اینجا میخوام برم 1000 مایل دورتر، با 1000 مایل فاصله به اون مقصد میرسم. انابه یعنی دائما مراقبت و اصلاح مسیر. بله همه چی رو میبخشه، ولی تو برگرد. و انیبو الی ربکم، دو و اسلمو له. اسلام باب افعاله، یعنی خودتو تسلیم بکن. اگه تا حالا تسلیم هوای نفست بودی، گام اصلی اینه که تسلیم قوانین و نظامات باش. قبل از اینکه فرصت در دست بره، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. عذاب یعنی گرفتاری و نتایج و عوارض کار خلافت. پس اول میشه یوترن کردن، برگشتن. دوم تبعیت از ببخشید تسلیم قوانین و نظامات. اگر چرا قرمز میرفتی، تون میرفتی، حالا دیگه مطابق قوانین عمل بکن، تسلیم این مقررات باش. سوم و تبعو احسن ما انزل الیکم، حالا تبعیت کن از زیباترین چیزایی که راهنماییت کردیم. تا حالا به میل خودت میرفتی، حالا از این به بعد پیروی بکن از احسن ما انزل علیکم، قبل از اینکه فرصتت از دست بره. در جای دیگه قرآن میگه اصلا تربیت شدگان پیامبران اصلا جز این حرفی نداشتن. یعنی فرض کنید مهاجرین و انصار، حواریون عیسی، اون 70 نفری که با موسی بودن، میگه و کعین من نبیین، چه بسا پیامبرانی که قاتل معه ربیون کثیر، تربیت شدگان دست اول، تراز اول در رکاب اونها بودن. اینا هیچ وقت دچار خودکمبینی نمی شدن و ما ضعفو و مستکانو، هیچ وقت خودشونو نمی باختن در برابر مشکلات. تنها حرفشون این بود ما کان قولهم، حرفشون جز این نبود. میگه تنها سخن بهترین دست پروردگان پیامبران، شاگرد اولا چی بوده؟ تنها حرفشون ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اینی که تو قنوت هم میخونیم، همه عادت کردیم میدونیم چی رو داریم میخونیم، این دعای شاگرد اولاست، شاگرد اولای پیامبران. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدایا پاک کن این عوارض نشسته بر دل ما رو. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و اسرافنا فی امرنا. اسراف یعنی زیاده روی دیگه، تند رویایی که کردیم، چپ رویایی که کردیم. بعدش بنصرنا علی القوم الکافرین، حالا به ما نصرت بده در برابر دشمنانمون. ما فقط میگیم مرگ بر این، مرگ بر این، همش مرگ خواهی میکنیم و توطئه دیگرانه، فرافکنی میکنیم هرچی هست تقصیر دیگرانه. میگه شاگرد اولا همیشه میگفتن تقصیر خودمونه، حرفشون غیر از این نبود، هیچ وقت حواله به دیگری نمیدادن، توطئه دیگرانه، مثل اینکه دنیا همه بیکارن نشستن صبح تا شب علیه ما توطئه بکنن. بله ما نقطه ضعف داشته باشیم همه سوء استفاده میکنن، ولی ما قوی باشیم کی میتونه سوء استفاده کنه؟ حرف اونا جز این نبود که خدایا ذنوب ما رو پاک بکن، وقتی کردی زیاده رویامون اون وقت نصرتمون بده بر دشمنان. پس اول باید خودسازی کرد. وقتی آدم غرقه توی هزار جور عیب و ایراد و اشکال، چه موفقیتی، چه نصرتی بر دشمن؟ خدا پیروز کنه که ما بدتر از دشمن بلا سر خودمون میاریم. صد رحمت به دشمن، کجا دشمن چنین کارایی رو انجام میده؟ ستایش هم قرآن از خیلی کسانی کرده، در قیامت میگه که شما این کار کردین، ظلم کردین فلان، ولی تو همون دنیا کسانی بودن که انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. همون موقع که تو دنیا شما غرق فساد بودین، یه عده‌ای میگفتن که ربنا اغفر لنا، واقعا این لفظ رو فقط میگفتن، خدا اینو میخواد از ما، یا تمایل درونیشون دائما به پاک شدن بود و تلاششون تو زندگی در جهت استغفار که باب استفعال به غفرانه. نکته بعدی در واقع ابعاد این آلودگی هاست که به تعبیر قرآن ذنوبه. در سوره فتح به پیامبر میگه انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. به پیامبر حتی داره میگه، ذنوب پیامبر، آنچه که تقدم قبلا فیش فرستادی، اونچه که دنبالش داره میاد. ما اعمالی که انجام میدیم مثل یه سنگیست که توی یک برکه آب میندازیم، دیدین همینجور حلقه حلقه داره آثارش میره کنار، به همه جا میرسه. اعمال ما بازتابی داره، ما همجور فکر میکنیم یک کاری کردیم، یه حرفی زدیم، تمام شد، رفت پیکارش. نمیدونیم که چه دامنه ای داره هر کاری که آدم میکنه. اینجا مطلبی میخوندم، البته در قالب قصه است برای فهم ما. یه روز قیامت به یه کسی میگن که، خدا میگه که خب اینم سهم تو از این قتلی که انجام دادیم. یه خدایا من چه قتلی؟ من آدم نکشتم. چرا؟ تا تو مشارکت در یه قتل داشتی. میگه کدوم قتل؟ ما آدمی نکشتم. میگن چرا؟ پروندهشو بیارین. بله در فلان شهر مثلا فلان زمان این قتل رو تو درش مشارکت داشتی. میگه اشتباه از همینجاست تو حساب و کتاب، من اصلا توی قرن دیگه زندگی میکردم، اصلا تو اون شهرم نبودم. میگه بله تو این مطلب رو گفتی، این خشونت رو به خرج دادی، این کار کردی، این آثارش پله 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 رسید 100 سال 200 سال بعد یه کسی توی این عمل کرد و تعالیم تو زد یه نفر کشت، پس تو این سهم رو داشتی. اینی که میگه اون چی که دارین انجام میدین پیش میفرستین و این پروندهتون بازه، ما با رفتنمون حساب بانکیمون بسته نمیشه، مرتب داره خیر و شر توش واریز میشه، اعمال آدم تا قیامت ادامه داره دیگه. میگه انا نکتب و ما قدمو، ما هم اون چی که پیش فرستادید می نویسیم و آثارهم، آثار شما هم همینجوری داره میاد. بنابراین اگر آدم توجه بکنه که حالا چه کار مثبت امیدواری به آدم میده که یه تخمی رو بکاره یا یه نهالی رو در یه جایی قرار بده، از آثارش میوه هاش چطور نسل‌های آینده میتونن استفاده بکنن، چطور زنجیره‌ای پربرکت آثار خیر هست، شر هم همینطور هست. بنابراین هر چه زودتر پاک کردن این آثار شر و خواستن از خدا که مکانیزمی بذاره آدم بره این زدوده بشه، چقدر این برکته، چقدر لطفه. و جالب اینه که این استغفار تو قیامت هم ادامه داره. سوره 66 در مورد پیامبره، میگه که پیامبر و مؤمنین اونجا هم دعا میکنن، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، خدای این نور رو هی بیشترش بکن، هی بیشتر ما رو پاک بکن. نشون میده که واقعا بهشت هم این نیست که خب دیگه کار تموم شد بریم اونجا کنار نه بشینیم و پامونه دراز بکنیم و حوری هم هست و نمیدونم همه چی خوش بگذرونیم. نشون میده باز حرکت، باز اونجا تمایل به نورانی تر بودن و پاک شدن بیشتر است. نمیدونیم چه عالم و چه حالتی است، ولی قرآن از زبان پیامبر و دعای پیامبر میگه اونجا اتمام نور و استغفار در واقع همچنان ادامه داره. و نکته بعد اینه که خب حالا در این مدرسه هستی، هم خدا غفوره دائما داره ما رو پاک میکنه، هم فرشتگان و هم رسولان. حالا این خیلی خودخواهیه که ما فقط گیرنده باشیم، فقط هی بخوایم بگیریم از خدا و رسول و همه فرشتگان هی اونا ما رو پاک بکنن. آیا ما هم نباید دیگری رو پاک بکنیم، عمل دیگری رو در درون خودمون نبریم؟ این که قرآن میگه که شما هم باید متخلق به اخلاق الله بشین، شما هم باید اخلاق خدا رو پیدا کنید، شما هم باید بتونید غافر باشید، ببخشید. میگه قل للذین آمنوا، پیامبر به مؤمنین بگو ان یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، نسبت به مردمی که اعتقادی به ایام الله ندارن، به خدا ندارن، با چه موضعی برخورد کنن؟ خشم بکنن، خروش بکنن، تکبیر کنن، تردشون کنن؟ نه، شما اونا رو پاک کنین. اون یه اشکالی داره، نمیدونه، خبر نداره، جاهله، یه مشکلی داره دیگه. پس تو هم تلاش بکن، همین در واقع پروتکشن، پاکسازی، تصفیه. ظاهرش اینه که ببخشید حالا بهتون بد کردن، هر کار خلاف و خطای کردن، ولی بخشیدن که فقط لفظ نیست، یعنی با روحیه اصلاحی و پاک سازندگی به اونا نگاه کنید. یا در وصف مؤمنی میگه و اذا ما غضبوا هم یغفرون، هر وقت غضبناک بشن چیکار میکنن؟ یغفرون، ترجمه میکنن میگذرن. خب این بیان ساده ایه، ولی پاکش میکنن، همه درون خودشون نمیذارن ریشه غضب در درونشون بمونه دیگه، نسبت به دیگرانم آثار عوارضی داشته باشه. خود این مغفرت یه گام بزرگیه که در واقع مقدماتی داره، از همش شاید عملی تر برای زندگی امروز ما، خانوادگی ما، توصیه است که تو سوره تغابن به خانواده ها کرده. میگه یا ایها الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم فتنتون. ازواج شما، یعنی ازواج نه به معنی زنان، چه زن چه مرد، همسرتون و اولادتون. چه بسا میگه من، یعنی که همیشه در همه موارد، یا عدو لکم، اینا ممکنه دشمنی پیش بیاد، یعنی دشمنی بین زن و شوهر یا والدین با بچه ها. اولش میگه اینا فتنن، به معنی آزمایش، امتحان شماست. ان من ازواجکم و اولادکم فتنتون فاحذروهم. حذر میشه سپر، شیلد، چیزی که آدمو پروتکشنی برای آدم به وجود بیاره. مراقب باشین، خطرناکه، یعنی یه امتحان خیلی سختی یا ممکنه سقوط بکنیم در رابطه با همسرت یا فرزندت. برحذر باش. برحذر بودن همین مثل الرت بودنه، هوشیار بودنه، مراقب باش. به سپر میگن حذر دیگه، آدم رو نگه میداره در برابر یه تیر دشمن. حالا چیکار کنیم؟ چهار مرحله میگه. ان تعفو و تصفحو و تغفرو فإن الله غفور رحیم. این چهار مرحله رو سعی کنید رعایت کنید بر حسب قدرت. اول عفوه. عفو یعنی ندیده گرفتن. حالا شوهرت یا زنت یا بچه چیزی گفت، ندیده بگید. چه چیزی داره که آدم بخواد عکس العمل نشون بده؟ خود عفو کار سختیه. یه پله بالاترش، سختترش، صفحه، 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 صفحه کاغذ. حالا یعنی چی؟ میگن در صفحه روت، رفتر روی آدم صفحه است دیگه، به روی مبارک نیار. یعنی آدم ممکنه عفو بکنه ولی یک نگاهی بکنه خودش بدترین عکس العمله، یک اخمی بکنه به طرف. بعضی ها میگن در صفحه دلت نبر، در بایگانیت نبر. حالا بر معنا. پس یه گام پیشرفته ترش اینه که اصلا آدم به روی مبارک نیاره، اصلا نبر تو دلت. گام سوم غفره، که غفران هم از همینه، یعنی در واقع پاک کردنشه. چگونه میشه پاک کرد؟ من در اون جلسه اول گفتم در زبان عربی یه لباسی وقتی چرک میشه، اون موقع ها انقدر لباس و پارچه و نساجی نبود، رنگ میزدن بهش، رنگ سیاه میزدن، همه اونا رو تغییر میداد. یعنی تغییر دادن، عوض کردن. خدا که غافر ذنوبه، این نیست که فقط تو 10 تا نمره منفی گرفتی حالا پاکش میکنه. نه، اون 10 تا منفی 10 تا مثبت میشه. اگه کسی توفیق توبه پیدا کنه، یه پوان اضافت. پس این یه گام پیشرفته تره مغفرت. خدا که غفوره، از عفو بالاتره، از صف بالاتره، یعنی بدی رو با خوبی جبران کردنه. چقدر در قرآن این آمده، میگه که ادفع بالتی هی احسن، تو با زیباترین شیوه از خودت دفاع کن. فإذا الذی بینک و بینه عداوتون، خواهی دید بین تو و بین اون کسی که دشمنیه، که انه ولی حمیم، او یه دوست داغی خواهد شد برات. حمیم، حمام و اینا مثلا میدیش دست دیگه. یعنی تو درست رفتار کنی، اون دشمن رو تبدیل به یه دوست صمیمی و گرم کردی. که انه ولی حمیم و ما یلقاها الا الذین صبروا. این کار رو نمیتونن بکنن مگر آدم هایی که صابر باشن. یلقاها یعنی به تلاقی، به لقای این مرحله نمیرسن مگر اونایی که قدرت صبرشون رو تقویت کرده باشن. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، مگر کسانی که یه بهره عظیمی برده باشن، ارادش، شخصیتش، تسلط به نفسش، حلمش، فرو خوردن غضبش. این خیلی سخته، ولی چه بهره‌ای برده این از این کمالات. خب پس گام سوم شد، پس بدی رو با خوبی جبران کردن. حالا سلام نکرده به تو، تو سلام بکن. حالا نداده، تو بده. از تو دور شده، تو نزدیک بشو. اینا همه یعنی اصلاح بدی با خوبی، در حالی که ما عادت به خلافش داریم که باید طرف رو سر جاش نشوند، روش رو کم کرد، باید ادبش کرد دیگه از این غلط ها نکنه. ولی میگه نه، برعکس، با محبت اون رو عوضش بکن، مثل و تبدیل به طلا بکن. خب یه گام دیگه هم مونده دیگه، چی میشه؟ رحم. همیشه مغفرت با رحم اومده، غفورون رحیم. رحم یعنی دلسوزی، محبت. آدم ممکنه عفو بکنه، صف هم بکنه، به روش نیاره، بدی او رو با خوبی جبران کنه، ولی دوستش نداره، دلش نمیسوزه. این دیگه خیلی مهمتره، اصلا دلت بسوزه برای او با نگاه محبت. مگه چند نفر که توی کلاس بودن، پشت یه نیمکت بودن، حالا یه آقا قبول شده رفته بالا، اون رد شده مونده تو اون کلاس، میخواد تو سر اون بزنه؟ یا دلش میسوزه که ما با هم بودیم و چه حیف شد اون موند و من رفتم بالا؟ زندگی هم همینه، کسانی که خلاف و خطا میکنن موندن، رد شدن. یه کسی که رفته بالا باید دلش بسوزه، اونا رو بیاره بالا دیگه. یه تعبیری حضرت علی دارن میگن که شکر کسی که گناه نکرده، خدا این توفیقیه دیگه، من گناه نکردم، من نوعی، شکرش چیه؟ میگه ان یرحم اهل الذنوب والمعصیت، به اهل ذنوب، گناهکاران و معصیتکاران مهربون باشه. غیر از اینه دیگه. میگه عامل شکر باید غالب باشه بر تو، و یکون الشکر هو الغالب علیهم. شکر خدا که من این خطا رو نکردم، بذار به اونا دلم بسوزه، مهربونی کنن به اونا که اونا موفق بشن بیان بالا. میگه خب وقتی که با اسیانکاران خدا، با گناهکارانی همچی وظیفه داری، چطور اون وقت به هم فکر خودت، برادر خالدی، نه خود غیبتشو میکنی، بدی او رو میخواد، تو که با دشمن باید این چنین باشی. پس این چارتا رو تو محیط خانواده قرآن مطرح کرده. این سوره 64 رو بخونید، چند تا آیه پشت سر هم این رو باز میکنه، که بعدش البته میگه که مشکل اصلی اینه که مایه از خودتون نمیذارین. ان تقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه، به خدا قرض بده بیشتر، چون این مشکلات جنبه مادی داره دیگه، حالا زن و شوهر با هم دیگه یا بچه ها، ریشش اونه. میگه به خدا داری قرض میدی، ناراحت نباش، تو بده، بعد عاف مضاعف پیدا خواهی کرد. این سه چهار تا آیه آخر سوره تغابنه. حضور تغابنم از قبل نمیاد دیگه، یکی از اسامی قیامت، روزی که آدم مقبون میشه، میبازه، احساس میکنه چقدر کوتاهی کردم. یکی از کوتاهی ها همین کوتاهی تو خانواده است، روابط با بچه هاست و روابط با همسرانه، که میگه این بزرگترین آزمایشگاه است برای شما. این فتنه است. فتنه در زبان در واقع عربی یک سنگ طلا یا سنگ نقره، سنگ فلزای قیمتی رو، برای اینکه این رو خالصش رو به دست بیارن، تو بوته آزمایش میذارن، کوره حرارت میدن، در حرارت‌های مختلف ناخالصی یا ذوب میشه، اون فلز اصلی و قیمتی به دست میاد. این کلمه معنای در واقع فتنه است. تو انجیل هم اتفاقا خیلی زیبا آمده این مطلب، استخراج نقره توی انجیل، در واقع که مؤمنم همینطور باید آب دیده بشه، گوهر خالصشونه. میگه خانواده فتنه است، اموال شما و اولاد شما فتنن، به این معنا سختی داره، درد سر داره. تو این آتش اختلاف ها و دعوه ها و گفتگوها آدم ها ساخته میشن، و بدونید که اگر با این شیوه برخورد بکنید، عفو و صف و غفر، میگه بدونید که خدا هم غفور و رحیم ها، پس شما باید این صفات خدا رو به دست بیارید. این سه ترکیب و چهار ترکیب و جای دیگه قرآن هم آورده، حتی در مورد اهل کتاب، در مورد دشمنان هم آورده، با یه تفاوتی. هم ده اهل کتاب میگه ولیعفو ولیصفحو، با اونا هم باز موزه عف و صف رفتار کنید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید خدا شما رو پاک بکنه، ندیده بگیره، خونسا بکنه؟ شما هم در درون خودتون اونچه که راجع به دیگران هست بتونین تغییر بدین. خب وقت ما هم به پایان رسید، بیش از این خستتون نکنیم. انشالله که خداوند توفیق بده در این فرصت و وقت باقی مانده عمرمون، هر کدوم به سهم خودمون، این پاکسازی درونی، این پالایش و اصلاح رو انجام بدیم و بتونیم با سرعت و سبقت به سوی مغفرت الهی و بهشتی که عرصش همه جهان هستی هست بشتافیم. انشالله متشکرم.